کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: اسرار کتاب روت. بررسی کتاب روت از عهد عتیق. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
کتاب روت هشتمین کتاب از مجموعه کتب عهد عتیق است که وقایع مکتوب در آن به زمان بروز قحطی بر اسرائیل در عصر داوران اشاره دارد. وقایع کتاب روت به قبل از آغاز زمان پادشاهی شاول که نخستین شاه اسرائیل بوده برمی‌گردد. هرچند این کتاب به لحاظ سیر روایی بیشتر به یک رمان زیبا و جذاب شباهت دارد، اما از یک سو گویای بخشی از حقایق تاریخ قوم اسرائیل و از سوی دیگر حاوی تعالیم بسیار عمیق و بنیادی در ایمان و همچنین سایه‌ای از وضعیت کلیساهای آینده نیز می باشد. روت که بیوه زن جوانی از اهالی موآب و غیر اسرائیلی بوده، شخصیتی است مهم که با وارد شدن به قوم اسرائیل در زنجیره شکل دهنده نسبنامه خداوند عیسی مسیح قرار گرفت. او از بوعز که از اهالی افراته در بیت لحم بوده، صاحب فرزندی به نام عبید می شود. از نسل عبید، داوود پادشاه و نهایتاً خداوند عیسی مسیح از همین رگه وارد دنیا می شود. در نسبنامه خداوند عیسی مسیح که متی اعلام فرموده، نام روت را نیز در آن مکتوب نموده است.
به آیه دقت کنید.
و شلمون بوعز را از راهاب آورد و بوعز عبید را از روت آورد و عبید یسا را آورد و یسا داوود پادشاه را آورد و داوود پادشاه سلیمان را از زن اوریا آورد. کتاب روت از جمله کتبی است که برخلاف ظاهر داستانگونش که روایتگر بخشی از تاریخ قوم اسرائیل می باشد، دارای اسراری شگفت انگیز از حقایق آینده کلیسا نیز می باشد که دانستن آن خصوصا برای مسیحیان و کلیسا ضروری می نماید. در این نوشتار قصد داریم به اسرار مستتر در این کتاب که تاکنون به آنها پرداخت نشده بپردازیم. لذا از شما خواننده و شنونده محترم استدعا می گردد قبل از ادامه مطالعه و یا گوش سپردن به این نوشتار، در ابتدا حتما یک دور کامل کتاب روت را مطالعه فرموده و سپس به ادامه مطالب این کتاب خوب توجه کنید. هرچند کتاب روت یک کتاب تاریخی و واقعی است، اما مانند تمام شگفتی‌های کتاب مقدس، این کتاب نیز در عین واقعی بودن در بطن خود اسرار و تمثیل‌ها و سایه‌های شگفت انگیزی دارد. معمولاً می‌بایست هر تمثیل و سایه کتاب مقدسی را در زمان بررسی آن آشکار نمود، اما کتاب روت به لحاظ پیچیدگی عمیق مفاهیم آن و شرایط بسیار خاصی که دارد، لازم است تا قبل از وارد شدن به حقایق مستتر در آن با چند نماد مهم که در طول کتاب دائما از آنها ذکر می شود در همین ابتدا آشنا گردید تا در روند توضیحات درک مطالب آسان‌تر گردد. برخی از شخصیت‌های این کتاب هر کدام نماد حقیقت‌های روحانی به غیر از اشخاص واقعی تاریخ سازی که در آن عصر بوده اند می باشند. لذا لازم است از این حقایق آگاهی داشته باشید. بوعز نماد خداوند عیسی مسیح است. ولی نزدیکتر از بوعز نماد شریعت برحق خدا در اسرائیل است. نعومی نماد قوم اسرائیل در دوره مسیح است. عرفه نماد کلیسای برگشته به سمت امت هاست و روت نماد کلیسای برگزیده از میان امت هاست. به این نکته توجه داشته باشید که نعومی، عرفه و روت هر سه زن و نماد کلیسا می باشند. در هر جای کتاب وقتی در خصوص این اشخاص می خوانید و یا می شنوید، این حقایق روحانی را در خصوص آنها مد نظر داشته باشید.
مقدمه ای تاریخی.
و واقع شد در ایام حکومت داوران که قحطی در زمین پیدا شد و مردی از بیت لحم یهودا رفت تا در بلاد موآب ساکن شود، او و زنش و دو پسرش، و اسم آن مرد علی ملک بود و اسم زنش نعومی و پسرانش به محلون و کلیون مسما و افراتیان بیت لحم یهودا بودند. پس به بلاد موآب رسیده در آنجا ماندند و علی ملک شوهر نعومی مرد و او با دو پسرش باقی ماند و ایشان از زنان موآب برای خود زن گرفتند که نام یکی عرفه و نام دیگری روت بود و در آنجا قریب به 10 سال توقف نمودند و هر دوی ایشان محلون و کلیون نیز مردند و آن زن از دو پسر و شوهر خود محروم ماند. کتاب روت پیش از شرح ماجرای اصلی مقدمه ای کوتاه از چگونگی پیوند خوردن روت موآبی با قوم اسرائیل را بیان می کند. در این مقدمه کوتاه با خانواده علی ملک که از افراتیان بیت لحم یهودا بودند آشنا می شویم. آنان در دوره‌ای که خدا از اسرائیل روی برگردانده و بلا و قحطی را برای آن سرزمین مستولی نموده بود، از بلاد خود اسرائیل به سمت قوم موآب مهاجرت نمودند. خروج خانواده علی ملک احتمالاً میبایست قبل از روی کار آمدن جدعون به عنوان داور اسرائیل بوده باشد و مربوط به سالهایی باشد که خدا بنی اسرائیل را به خاطر شرارتهایش به مدت 7 سال به دست قوم مدیان تسلیم نموده باشد، زیرا در آن سالها اقوام دیگر به همراه مدیان دائما به اسرائیل یورش آورده و برای آنان چیزی از محصولات زمین و دامها باقی نمی گذاشتند تا به حدی که در اسرائیل قحطی بزرگی حادث شده بود. کتاب مقدس در این خصوص میگوید:
به آیه دقت کنید.
و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند، پس خداوند ایشان را به دست مدیان 7 سال تسلیم نمود و دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت و به سبب مدیان بنی اسرائیل شکاف ها و مغاره ها و ملاس ها را که در کوه ها میباشند برای خود ساختند و چون اسرائیل زراعت می کردند، مدیان و امالیق و بنی مشرق آمده بر ایشان هجوم می آوردند و بر ایشان اردو زده محصول زمین را تا به غزه خراب کردند و در اسرائیل آذوقه و گوسفند و گاو و الاغی باقی نگذاشتند، زیرا که ایشان با مواشی و خیمه های خود برآمده مثل ملخ بیشمار بودند و ایشان و شتران ایشان را حسابی نبود و به جهت خراب ساختن زمین داخل شدند. اما موآب، منطقه‌ای که خانواده علی ملک به آنجا کوچ کرده بودند، قومی بودند از نسل موآب که پسر دختر بزرگ لوط بود. موآب حاصل آمیزش لوط با دختر بزرگش بوده که بعدها تبدیل به قومی سرکش و بر ضد قوم بنی اسرائیل گردید.
به آیه دقت کنید.
پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و آن بزرگ پسری زاییده او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبیان است و آن کوچک نیز پسری بزاد و او را بنی عمی نام نهاد. وی تا به حال پدر بنی عمون است. وقتی خانواده علی ملک در موآب ساکن شدند، دو پسر آنان به نامهای محلون و کلیون با دو دختر موآبی به نامهای روت و عرفه ازدواج نمودند و بعد از گذشت مدتی علی ملک و دو پسرش از دنیا رفتند و نعومی با دو عروس خود تنها ماند. اکنون نعومی یک زن از اسرائیل، نماد قوم اسرائیل در زمان مسیح است که به میان امتهای بت‌پرست رفته. او شریعت خدا را داشت و از میان امتها دو عروس برای فرزندان و خاندان خود گرفته بود. پس از گذشت سالها و فوت همسر و دو پسر نعومی، زمان آن رسیده بود تا او به میان قوم خود که دیگر در آرامی قرار گرفته بود برگردد و در زیر سایه خدای اسرائیل ساکن شود. بازگشت به حیطه اسرائیل یا ورود به میان قوم برای هر کسی، چه اسرائیلی و چه غیر اسرائیلی، لازم بود تا زیر شریعت داده شده خدا سلوک نماید و این زمان انتخاب برای دو عروس نعومی بود که به نوعی با اسرائیل پیوند خورده بودند. نعومی نیز دو عروس خود را از میان قوم بت‌پرست بیرون کشید و راه سرزمین اسرائیل را در پیش گرفت.
به آیه دقت کنید.
پس او با دو عروس خود برخاست تا از بلاد موآب برگردد، زیرا که در بلاد موآب شنیده بود که خداوند از قوم خود تفقد نموده نان به ایشان داده است و از آن مکانی که در آن ساکن بود بیرون آمد و دو عروسش همراه وی بودند و به راه روانه شدند تا به زمین یهودا مراجعت کنند. حرکت آنان به سمت اسرائیل نماد کسانی است که خداوند را شناخته و به سمت او حرکت می کنند. ایماندارانی که به مسیح ایمان آورده اند و به سمت او حرکت می کنند.
انتخاب سرنوشت ساز.
نعومی به همراه دو عروس خود به سمت اسرائیل حرکت می کند. اما پیش از رسیدن به سرزمین اسرائیل، دو عروس او میبایست از یک امتحان بزرگ که سرنوشت آنان را تعیین مینمود عبور کنند. در این امتحان آنان میبایست با آگاهی کامل انتخابی میکردند که مسیر زندگی آنان را بالکل تغییر میداد. نعومی در ابتدا از آنان برای همراهی نظر نخواست و در ابتدا آنان را از میان قوم بت‌پرست که محکوم به هلاکت بودند بیرون کشید و با خود همراه کرد و وقتی که آنان را از آن محیط بیرون کشید به آنان فرصت انتخاب داد. همیشه خداوند نیز به این گونه عمل می کند. در ابتدا شخص را در مسیر حیات و برکت قرار می دهد و مقدمات را برای او فراهم می کند و آنگاه او را در ادامه مخیر به انتخاب وامی گذارد. این طریق خداست. خدا زمانی که اسرائیل را از مصر بیرون کشید و به سمت سرزمین وعده هدایت می نمود، در ابتدا آنان را از اسارت مصر رهانید و در مسیر راه به آنان فرصت انتخاب داد و به آنها فرمود:
به آیه دقت کنید.
امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی و تا یهوه خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی، زیرا که او حیات تو و درازی عمر تو است تا در زمینی که خداوند برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد که آن را به ایشان بدهد ساکن شوی. نعومی نیز با دو عروس خود چنین کرد و پس از بیرون کشیدن آنان از میان اقوام بت‌پرست محکوم به هلاکت، برای مابقی راه تا به مقصد به آنان فرصت داد تا آزادانه انتخاب نمایند. زمان انتخاب برای دو عروس نعومی که نماد کلیسا بودند داشت می رسید و می بایست برای آنچه در انتظار آنان بود انتخاب می کردند. و از اینجا به بعد بود که نعومی آنان را آزاد گذاشت تا بین وعده‌های خدا و لذات دنیا انتخاب کنند.
به آیه دقت کنید.
و نعومی به دو عروس خود گفت: بروید و هر یکی از شما به خانه مادر خود برگردید و خداوند بر شما احسان کند چنان که شما به مردگان و به من کردید. و خداوند به شما عطا کند که هر یکی از شما در خانه شوهر خود راحت یابید. پس ایشان را بوسید و آواز خود را بلند کرده گریستند و به او گفتند: نی، بلکه همراه تو نزد قوم تو خواهیم برگشت. عروسان او فرا خوانده شده بودند تا وارد ملکوت خدا گردند. آنان اسرائیلی نبودند، بلکه از امتی دیگر به آن ملصق شده بودند. این نماد کلیسا از میان امت هاست. عروس دوم که عرفه نام داشت، نماد کلیسای جازده و بازگشت کننده به سوی رسوم و خدایان دروغین، یا به عبارتی کلیساهای فرقی که با دنیا درامیخته است می باشد. و عروس اول که روت بود، نماد کلیساهای برگزیده خداوند که دل او با کلام و شریعت خدا می باشد است. و حال موقع آزادی انتخاب این دو رسیده بود و نعومی به آنان فرصت انتخاب داد. اینجا کمی تأمل کنید. در ابتدا هر دو گفتند: با تو به سمت سرزمین وعده خواهیم آمد. هنوز آنان از سختی هایی که در زندگیشان خواهد آمد آگاه نبودند. پس در ابتدا می پنداشتند بدون مشقت صاحب تمام نیکویی های پیش روی خواهند شد، لذا آواز همراهی سردادند، مانند تمام کلیساها که تا زمانی که کلام خدا برای آنان مشقتی نداشته باشد به آن وفادار می مانند. پس نعومی کلامی سخت‌تر به آنان گفت، کلامی که حکایت از محرومیت و سختی داشت. این لحظه امتحان آنان بود.
به آیه دقت کنید.
نعومی گفت: ای دخترانم برگردید، چرا همراه من بیایید؟ آیا در رحم من هنوز پسران هستند که برای شما شوهر باشند؟ ای دخترانم برگشته راه خود را پیش گیرید، زیرا که برای شوهر گرفتن زیاده پیر هستم. و اگر گویم که امید دارم و امشب نیز به شوهر داده شوم و پسران هم بزایم، آیا تا بالغ شدن ایشان صبر خواهید کرد و به خاطر ایشان خود را از شوهر گرفتن محروم خواهید داشت؟ نی ای دخترانم، زیرا که جانم برای شما بسیار تلخ شده است، چون که دست خداوند بر من دراز شده است. این سخن نعومی درست بود. دست خدا بر او دراز شده بود، اما برای عروسان او یعنی کلیسا دستان خدا گشاده بود. نعومی این نکته را برای آنان آشکار ننمود تا انتخاب آنان با دانستن مشقات بسیار حسب رضایت دل برای ملحق شدن به قومیت خدا باشد. آیا می دانید؟ هیچگاه نمی بایست کسی را با وعده های زیبا به کلیسا آورد و یا کسی را در کلیسا با وعده های کاذب و بی اساسی که خدا نفرموده نگه داشت. هر شخصی می بایست در سخت ترین شرایط انتخاب کند. عملکرد خدا در طول تاریخ کتاب مقدس گواه بر این مدعا است. او حتی قوم برگزیده خود را از مسیر دشوار بیابان به سمت سرزمین موعود حرکت داد. خداوند عیسی مسیح نیز علاوه بر وعده‌های آسمانی هرگز به کلیسای خود در زمین وعده‌های نیکو نداد، بلکه هشدار به سختی‌ها و رنج‌های کشنده داده بود.
به آیه دقت کنید.
این را به شما گفتم تا لغزش نخورید. شما را از کنایس بیرون خواهند نمود، بلکه ساعتی می آید که هر که شما را بکشد گمان برد که خدا را خدمت می کند و این کارها را با شما خواهند کرد، به جهت آنکه نه پدر را شناخته اند و نه مرا. لیکن این را به شما گفتم تا وقتی که ساعت آید به خاطر آورید که من به شما گفتم، و این را از اول به شما نگفتم زیرا که با شما بودم. و ایزن باز در جای دیگر می فرماید
به آیه دقت کنید.
هان، من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان می فرستم، پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید. اما از مردم برحذر باشید، زیرا که شما را به مجلسها تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد و در حضور حکام و سلاطین شما را به خاطر من خواهند برد تا بر ایشان و بر امتها شهادتی شود. اما چون شما را تسلیم کنند، اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید، زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت، زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر شما در شما گوینده است. و برادر برادر را و پدر فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید و به جهت اسم من جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد، لیکن هر که تا به آخر صبر کند نجات یابد. و وقتی که در یک شهر بر شما جفا کنند به دیگری فرار کنید، زیرا هر آینه به شما میگویم تا پسر انسان نیاید از همه شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت. در تاریخ کلیسا نیز تا وقتی کلام خدا برای کلیسا مشقتی نداشت، همه وفادار به کلام خدا بوده و از خود ایماندارانی پر از محبت نشان میدادند. اما تاریخ گواه است که هرگاه روی ناخوشایند برای کسی در کلیسا نشان داده شود، او کلن خواهد برگشت و به سمت جایگاه پیشین خود سقوط خواهد کرد. در چنین شرایطی اگر کسی از باور به مسیح بر نگردد ولی باز یک شاخه جدا شده از اصل کلیساست که نتیجه آن بازگشت به سمت جایگاه پیشینش می باشد، یعنی جدایی، شقاق و فرقه شدن که به آن فرقه گرایی و ایجاد یک فرقه بیرونی میگویند که در نظر خدا مساوی با هلاکت است. حال وقتی نعومی روی ناخوشایند به عروسان خود نشان داد چه شد؟
به آیه دقت کنید.
پس بار دیگر آواز خود را بلند کرده گریستند و عرفه مادر شوهر خود را بوسید، اما روت به وی چسبید و او گفت اینک زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خدایان خیش برگشته است، تو نیز در عقب زن برادر شوهرت برگرد. روت گفت بر من اصرار مکن که تو را ترک کنم و از نزد تو برگردم، زیرا هر جایی که روی می آیم و هر جایی که منزل کنی منزل می کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. جایی که بمیری میمیرم و در آنجا دفن خواهم شد. خداوند به من چنین بلکه زیاده بر این کند اگر چیزی غیر از موت مرا از تو جدا نماید. پس چون دید که او برای رفتن همراهش مصمم شده است، از سخن گفتن با وی باز ایستاد. دقت کردید؟ عرفه با دانستن مشقات ناخوشایند راه خود را برگرداند و به ابتدای خود برگشت. این نماد کلیساهای فرقه‌ای است که از مسیر حرکت به سوی کلام و شریعت خداوند با شنیدن هر سخن ناخوشایندی در مخالفت با طبع خود روی برمیگردانند. اما روت با در نظر گرفتن تمام رنج‌های آتی، با ایمان قلبی و پذیرش شریعت و کلام خدا که در اسرائیل بود، خود را به آن ملصق نمود. کلیسای حقیقی خداوند نمی‌تواند خود را از جایی که کلام خدا می‌باشد جدا بنماید. کلیسای برگزیده خدا همیشه با کلام همراه می‌ماند. هرگز به عقب بر نمی‌گردد. سر تا سر کتاب مقدس از این دوگانه‌های همسو در ابتدا حکایت می‌کند که بعد از مدتی وقتی به تجربه می‌افتند، یکی به راه لعنت و دوری از خدا و دیگری صاحب برکات و همراه با خدا می‌گردد. یکی افتاده و رد شده و دیگری مقبول و برگزیده. یکی بر ضد خدا و بی ارزش کننده حق نخست زادگی و دیگری دوستدار خدا و مشتاق برای داشتن حق نخست زادگی، مانند قائن و هابیل، اسماعیل و اسحاق، عیسو و یعقوب، یهود و مسیحیت. همیشه اولی که مستحق بوده حق خود را واگذارد و خارج شد و نصیبش به دیگری رسید. از این روی همیشه نگاه خدا با آنی بود که به دنبال نخست زادگی و مقبولیت در نظر او بوده است. اما این را بدانید، با اینکه در عهد جدید نیز این دوگانه ها را می توان دید، اما جایگاه اولی و دومی در عهد جدید به شکل دیگری است. در عهد جدید دوگانه ها متغیر می شود. دیگر از ابتدا دو کلیسا دیده نمی شود. از همان ابتدا فقط یک کلیسا بود که در زیر نام خداوند عیسی مسیح قرار داشت. از حدود قرن چهارم میلادی عده‌ای از کلیسای خداوند جدا شدند و بنای تفرقه و جدایی سر دادند و برای کلیسای خود نام و نشانی دیگر به غیر از نام خداوند عیسی مسیح را گرفتند. آنان به این گونه نسبت به خداوند زناکاری نموده و از بدنه کلیسا خارج شدند و حق نخست زادگی خود را از دست دادند. وقتی به ماجرای روت و عرفه، همسران دو برادر به نامهای محلون و کلیون نگاه می کنید، سایه ای از کلیسا دیده می شود، نه آنچه بین قائن و هابیل یا اسماعیل و اسحاق و یا عیسو و یعقوب گذشت. روت و عرفه در ابتدا هیچ تفاوت رفتاری با یکدیگر نداشتند، در صورتی که در دوگانه های عهد عتیق آنان از ابتدا و در نفس خود کاملا در تضاد یکدیگر بودند. در این روایت روت که همسر محلون بود و بزرگتر برکت می‌یابد، مانند کلیسای خداوند عیسی مسیح که از ابتدا بود و از ادامه مسیر تا رسیدن به وعده باز نمی ماند. برای رسیدن به وعده های نیکوی خدا فقط می بایست به پیش رفت. برگشت به عقب برابر خواهد بود با آنچه بر زن لوط حادث شد. زن لوط پس از آنکه فیض نجات را گرفت و از شهر صدوم خارج شد تا در مسیر نجات برکت حیات را بیابد، اما وقتی مسیر پرمشقت پیش روی را دید، زمان تجربه او سر رسید. پس خدا اجازه داد تا انتخاب نماید، و چون دل او پیش ثروت و رفاهی که در پشت سر بر جای گذاشته بود، با حسرت به عقب برگشت و به آن نگاه کرد. علی‌رغم هشداری که در خصوص بازگشت به عقب به وی داده شده بود، او دنیا و ثروتش را بیشتر دوست داشت و فیضی را که مفت یافته بود را حرمت نگذاشت و در نتیجه با نگریستن به عقب هلاک شد.
به آیه دقت کنید.
و چون آفتاب بر زمین طلوع کرد، لوط به سوغر داخل شد. آنگاه خداوند بر صدوم و عموره، گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن شهر و تمام وادی و جمیع سکنه شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. اما زن او از عقب خود نگریسته ستونی از نمک گردید. حال عرفه نیز در لحظه انتخاب به عقب برگشت. هرچند کتاب مقدس دیگر از او به یاد نیاورد، ولی می دانیم انتهای کار کسی که به اقوام بت‌پرست برگردد و به نکاح مردی از چنان قومی درآید چه خواهد شد. مقبولیت در اسرائیل که قوم برگزیده خدا از میان تمام امتهای جهان بود، در قبال سختی‌های احتمالی آینده که در خصوصش شنیده بود برایش اهمیتی نداشت و به راحتی از آن صرف نظر کرد. پس آن را به بهای داشتن شوهری از امتی بت‌پرست که در حال برای او آماده بود، نصیب خود را از اسرائیل به مفت فروخت. در ادامه کتاب می‌بینیم که کلام خدا عرفه را رها کرد و در عقب روت که به دنبال برگزیدگی در قوم خدا بود و از مشقات آن ابایی نداشت به پیش رفت و در نهایت صاحب برکاتی شد که به واسطه قوم برگزیده خدا به او رسید. عرفه نمونه کلیسایی است که در پی کلام خدا نمی‌رود و به رسوم امت‌ها بازگشت می‌کند، مانند تمام کلیساهای فرقه‌ای که از اصل کلام خدا پیروی نمی‌کنند و سنت‌های بسیاری از مذاهب و باورهای دیگر را در خود جای می‌دهند و به این گونه از زیر فیض کلام حیات بخش خدا خارج می‌شوند.